أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مصیبات خیار مجلس افترا است. همونطوری که اصل خیار مجلس تأسیسی است و نه امضایی، مصیبت بودن افترا هم تأسیسی است و نه امضایی. جریان شرط سقوط، جریان اسقاط، جریان تصرف کاشف از رضا، اینا مسقطات عرفی است که بنا عقلا بران است و مورد امضا شریعت است. اما افتراق به ما انه افتراق ولو کاشف از رضا نباشد، مسقط باشد، این به تأسیس اشاره است. مطلب دوم این است که گاهی تعبدی در مقابل تأسیسی امضایی است، گاهی تعبدی در مقابل توسلی است. وقتی در اصول گفته می شود که فنون عقد تعبدی است یا توسلی، یعنی اگر در امتثال و قصد و غرمت معتبر بود می شود تعبدی، و اگر در امتثال و قصد و غرمت معتبر نبود میشه توسلی. اما وقتی در این گونه از بحث‌های معاملاتی گفته می شود تعبدی است یا نه، یعنی تعبدی است یا امضایی، آیا شارع مقدس این رو جعل کرده به سابقه عرفی نداشت یا نه بنای عقلا و عرف را امضا کرده است؟ پس منظور از تعبدی بودن خیار مجلس این نیست که در ثبوت او قصد عربت شرط است و مانند آن، یا منظور از تعبدی بودن مسقط بودن افترا این نیست که در مسقط بودن او قصد عربت شرط است، یعنی این تعبد تأسیسی است و نه امضایی. مطلب دوم آن است که اصل خیار مجلس تأسیس شارع است. مسقط بودن خیار افترا این هم تأسیس شارع است. اما یعنی این حکم ها، اما نه خود خیار حقیقت شرعی دارد نه افترا. لذا در باره خیار بحث‌های فراوان شده است که آیا خیار ملک است یا حق است، قابل نقل انتقال است یا نه، به این تعلق می‌گیرد، به عوضین یعنی به مال تعلق می‌گیرد یا به عقد تعلق می‌گیرد. اینا مسائل فراوان است که در باره خیار مطرح شده، چون حقیقت شرعی ندارد. هاکذا جریان افتراق. افتراق معیارش چقدر است، زمان و زمینش چقدر است، اینه هیچ کدوم در نصوص معین نشده. چون معین نشده، اقوال متعددی درباره تحدید افتراق آمده که حدش چیست. یک قول این است که به کمتر از یک خطبه افتراق حاصل می شود، که شاید مرحوم شیخ انصار جان داره این را به وزیره. قول دوم آن است که به خطبه و یک گام حاصل می شود، به کمتر از گام حاصل نمی شود. قول سوم آن است که به یک گام حاصل نمی شود، باید بیشتر از گام باشد، حدش چقدر است و عرف باید معین کند. این گونه از اقوال به وجود که در باره الافتراق و ما هوه و کم هوه، نشان آن است که افتراق چون حقیقت شرعی ندارد، از طرف شارع تهدید نشده است، به بنای عقلا و فهم عرف ارجاع شده. گاهی مسافت های کمی دارد، محدودیت های کمی از نظیر جریان کر یا نظیر جریان مسافت سفر که باعث قصر است، یا از در زمانی نظیر احکام دماء تمس و نفاس که زمانن مشخص است که در 10 روز حکم شیست، کمتر از 3 روز حکم شیست، بیشتر از 3 روز شیست، اینا رو شارع مقدس تحدید کرده، حدش رو مشخص کرده، چه حد مکانی چه حد زمانی. اما جریان افترا حد زمانی و مکانیش مشخص نکرده، لذا این آرا و ممکن بیش از این آرا هم مصرح باشه. کمتر از یک خطبه، خود خطبه به بیشتر از خطبه. منظور از خطبه همون گام است نه قدم، یعنی فاصله بین کعب تا سرانگوش رو، یعنی فاصله بین پاشنه پا تا سرانگوش رو میگن قدم. اما وقتی کسی راه میره این یک قدم رو که جلو گذاشته اون یک قدم رو که دنبال گذاشته این فاصله نیم متر رو بهش میگن خطوه، اینو بهش میگن گام. گام خطوه غیر از اون قدم است. قدم از پاشنه پا تا سرانگشت است و کسی که راه میرود یک قدم جلو یک قدم هم به دنبال، فاصله این دو قدم میشه یک خطوه یک گام. اینی که تو این روایت مجد بارکه است امیر فرمود نفس المرء خطاه الی الموت، یعنی همین هر کسی یه نفسی برمی آورد هر نفسی که می کشد یک گام نه یک قدم، یک گام به مرگ نزدیکتر می شود. نفس المرء خطاه الی الموت. خب حالا تهدید به خطبه به گام از کجا پیدا شد؟ این را از خود روایات در آورده، با اینکه در صدد بیان حقیقت شرعیه نبود در صدد ارشاد به موضوع است، راهنمایی میکند که چقدر فاصله مصداق افتراق است. ما قبل از اینکه ما این مطالب از این روایات استفاده بکنیم که آیا روایات در صدد این مطلب هستند یا نه، لازم فرمودیم گاهی روایت به عنوان احیای ارتکاز عرفی مطلب رو ذکر میکند. درست است که درصد تحلیل نیست که این حد داره ولا غیر، ولی نمونه ذکر میکند. مطلب بعدی آن است که چون افترا تعبدن مسقط است، خواه کاشف از رضا باشد یا نباشد، شعار مقدس این افترا را مسقط خیار مجلس قرار داد، ولی ما نتوانیم از این افترا رضایت کشف بکنیم لا شخصا ولا نوعا. چون اگر افترا از اون جهتی که کاشف از رضاست مسقط خیار باشد، هنده تعبدی یعنی تأسیسی نیست، به امر عرفی برمیگردد، به امر امضایی برمیگردد. برخی ها خواستن مقید کنند بگر اون افتراق مسقط خیار مجلس هست که کشف از رضا بکنند اما شخصا او نوعا، برای که در بعضی از نصوص سقوط خیار مجلس به افتراق آمده است به اینکه فاذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا. این تعبیر فاذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا نشان آن است که افتراق من حیث هو افتراق مسقط خیار مجلس نیست، بل از اون جهت کاشف شخصی یا کاشف نوعی از رضای به معامل است. این هم روشن نیست، بلکه در بسیار از نصوص خود افتراق به ما انه و افتراق را مسقط قرار دادن. این یک. این تعبیر هم در اون حد نیست که بتواند مقید اطلاقا اون اطلاقات یا مخصص اون عمومات باشد که اگر افتراقی کاشف شخصی یا کاشف نوعی از رضای به لزوم معامل نبود مسقط نیست. این یه تنبهی است، یک نکته حکمتی است. الحمدلله نه علت. بنابراین افتراق به ما انه و افتراق مسقط حق است. نکته خب حالا ایشون در وسائلی وسائل مصحح دیگه، مرحوم شیخ هم خدا قریق رحمت کنه سیدن استاد امام رو، یه وقتی ایشون در بحث اصول میفرموده علیکم بالوسائل در رسائل، محمد روایات رو میخواد ببینید به وسائل مراجعه کنید نه به کتاب های فقهی. در کتاب های فقهی گاهی در صد تحقیق کلمات نیستن، در صد ضبط کلمات نیستن و این نسخه ها هم نسخه های مصحح نیست. خیلی از این نسخه ها با اون نسخه های اصلی احیانا ممکنه فرق داشته باشد، ولی اون اعتنایی که به کتاب روایی میشه اون اعتنا به کتاب فقهی نشده، یعنی نمیشه در تصحیح و چاپ کردن. این رو با چندین بحث مقابله میکنن قرائت میکنن کتاب های فقهی رو پیش مشایخش رو میخوندن، اما اینطور نبود که هر روز که میخونن سطر به سطر مقابله بکنن، بعد بگن بلغ قرائتن بلغ قبالن، یعنی مقابله شد بلغ کذا بلغ کذا. اما کتاب های روایی رو که میخوندن سطر به سطر مقابله میکردن، در پایان اون روز هم مینوشتن که بلغ قرائتن بلغ مقابلتن بلغ تصحیحن. یعنی خب روایت از کلام معصوم است، هر حرفی برای خود ممکنه که حکم خاص داشته باشه. اون دقتی که در کتاب‌های روایی میشد در کتاب‌های فقهی نمیشه. و تو کتاب‌های روایی هم بخونیم تو این وسایل مصحح این کلمه بعد از رضا را دارد. خب ولی این طور نیست که این بتواند مقید اون اطلاقات یا مخصص اون امومات باشد که همه امومات تخصیص بزنند، بگد که اون افتراق مسقط خیار مجلس است که کاشف از رضا باشد. خب اگر این باشد که دیگه نظیر تصرف کاشفی از رضا خواهد بود. بعد اگر در سجده را باشد همین است که بلکه این لسان لسان تخصیص نیست یا لسان لسان تغییر نیست، بلکه اینکه مطلقا در این همه وارد با اینکه محل احتیاج بود و هیچ قیدی هم نکرد و اصل کار تأسیسی شارع است، دیگه نمی آید امر عرفی رو زعیمه امر تأسیسی بکند که حکمت میتونه باشه. بعضی از روایات هم که مسئله خطبه و خطبتین و خطبه و خطار را ذکر کرده یه قدری نیازی به توضیح و بلکه در خور تأمل است. در اقوال سگانه یک این بود که کمتر از یک خطبه کافی است. قول دوم این بود که به اندازه خطبه لازم است. قول سوم آن بود که خطبه کافی نیست و نصوص از این منصرف است، بیش از خطبه باید باشد. حالا بیش از خطبه حد خاص ندارد، به صدق عرفی وابسته است. در اینجا دو مطلب ذکر شده این قول سوم. پس قول اول این بود که کمتر از خطبه کافی است، کمتر از یک گام کافی است که ظاهرا مرحوم شیخ بیمیل به این قول نیست. قول دوم آن است که یک گام لازم است. قول سوم آن است که یک گام کافی نیست، بیش از یک گام لازم است، برای اینکه از اون گام منصرف است و حدش هم به عرف وابسته است، یه تحدید خاصی نیست که حالا دو گام باشه یا سه گام باشه. و چون منصرف از یک گام هست، اگر یک گام برداشته شد و ما شک کردیم که مثلا خیار مجلس هست یا نه، استثاب میکنیم و یستثاب. مرحوم شیخ رضوان لبی بعد باید استشهاد بکنن به اینکه در بعضی از روایات امام سلام الله علیه بعد از اینکه معامله کرده چند قدم حرکت کرده راه رفت. فرزند بزرگوارشون از پدر بزرگوارشون سلام الله علیه ما سوال کرده که چرا پا شدید؟ فرمود خواستم این معامله لازم بشه. فمشهی تو خودم که جمع خطبه است، یعنی چند قدم چند گام راه رفتم تا معامله لازم بشه. معلوم شه یک گام کافی نیست، این با چند قدم باشه. به دلیل این فمشهید و خطن، اگر چون چه یه خطبه کافی بود حضرت هم یک قدم میزد میفهمد فمشهید و خطبتن، اما چون یه خطبه کافی نیست چند قدم راه رفت. این رو صاحبان قول سوم دارن. همین صاحبان قول سوم میفهمن بنابراین ما استصحاب میکنیم اگر کسی یک قدم برداشت، استصحاب میکنیم خیار مجلس را تا جذب داشته باشیم به سقوطش. مرحوم شیخ رضوان الله فرمود ما انصراف را قبول نداریم. شما میگید از یک قدم منصرف است یا از یک گام منصرف است یا از کمتر از گام منصرف است، این ما قبول نداریم. دلالت روایت هم در این زمینه دلالت ندارد، برای اینکه حضرت در مقام تهدید که نیست. شاید یه قدم یه گام هم برمیداشت هم این حرفی میزد، معناش نیست که حتی چند قدم. بله اون مقداری که خود حضرت کردن یقینا مصداق افتراق هست، اما فعل حضرت که اطلاق نداره. فعل اگه یک کاری انجام داد در سایه تهدید است، یعنی کمتر از این نمیشه، بیشتر از این نمیشه. فعل بیان عهد المصادیقه، همونطوری که فعل اطلاق ندارد عموم هم ندارد. اگر حضرت در صدد تعلیم بود که الافتراح ما هو، بعد چند گام بر می داشت می ره بیدیم کمتر از این افتراح حاصل نمی شود. اما فرمود من افتراح را من چند گام راه رفتم تا افتراح حاصل شود. خب این بیان عهد المصادیق است، بیان عهد المصادیق که منافات نداره، کمتر از اون هم باشه. که این دو تا اشکالی است که مرحوم شیخ نسبت به این قائل به قول سوم داره. نقدی که برخی از فقهای بعدی اسمن معصوم کاظم و دیگران رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شیخ دارن، میفرمان به این که اینگه شما فرمودید ما دلالت روایت را نمیپذیریم برای اینکه مثلا فعل اطلاق نداره، عموم نداره، امثال ذلک، ما که به فعل استدلال نمی کنیم، ما به قول حضرت استدلال میکنیم. حضرت بعد اینکه چند گام برداشت، پسر بزرگوار سلام الله علیه ما ازشون سوال کرد که چرا پا شدید؟ فرمود فمشیتو خودن لیجب البیع. معلوم می شود که این برای وجوب بیع است، برای لزوم معامله است. این لیجب البیع که مطلق است، ما از این قول میخوایم استفاده کنیم نه از اون فعل. البته این هم ناتمام است، خیلی تام نیست. بله، حالا اون هم عرض میکنیم که این افتراق خیار کی رو ساقط میکنه؟ خیار مفترق ساقط میکنه، نه خیار مفترق انفراق. حالا برفرض از مجلس هم رفته بیرون، حالا سخن از یه خطبه و دو خطبه نیست، رفته سوار اتومبیلی شده رفته، این از بنگاه خارج شده، این خیار او رو ساقط میکنه، نه خیار این که هر نشسته داره فکر میکنه. زمام خیار مجلس که به دست این یکی نیست، اون یکی داره فکر میکنه بعد ممکنه اعلام بکنه که من فسخ کردم. یه اشکالی مرحوم از فهمکازم رضوان الله علیه نسبت به استصحاب دارن و یه نقدی هم بر اصل کلی وارد است که این دیگه فرموشه مرحوم شیخ و مرحوم از فهمکازم اینا نیست که الان بشه اشاره شد که این پاشدن برای چیه. اون اشکالی که مرحوم سید ذکر می‌فرمان این است که شما که قول سوم را پذیرفتید، فرمودید کمتر از خطبه کافی نیست، خود خطبه هم کافی نیست، باید بیش از خطبه باشد، چون افتراق منصرف از مادون است، مادون را نمی‌گیرد. بعد فرمودید بگید ما استصحاب بکنیم، اینجا برای استصحاب نیست. اگر شما قائل به انصرافید اماره دستتونه. این فعز افترقا این اماره است و منصرف است از یک خطبه و کمتر از خطبه. حالا اگه کسی یک خطبه فاصله گرفت، ما شک کردیم به اینکه خیار باقیست یا نه، جا بر استصحاب نیست که، جا به همین دلیل لفظی داریم دیگه. برای اینکه فهمود فعز افترقا وجب البیع، این افتراقا یک خطبه را شامل نمی شود، افتراق نیست، باید بیش از این مقدار باشد تا افتراق حاصل کشه. پس اماره دست ماست، با بوده اماره دیگه نیازی به استصحاب نیست، جا برای شک نیست. نه هم اگر اتفاق افتاد بیش از یک خطبه رفت، اون وقت از خطبه منصرف بود، از یک خطبه و نصف که منصرف نبود، از دو خطبه که منصرف نیست. ما دو خطبه و دو گام فاصله گرفتیم از مجلس آخر بی، اینجا شک کردیم که آیا مصداق افتراق است یا نه، بله استصحاب میکنیم بقای خیار را. اما وقتی که از یک جایی از یک خطبه منصرف هست گروه شامل نمی شود، اماره در دست شماست، با بوده اماره دیگه جا برای استصحاب نیست. خب حالا برگردیم به اون روایات که دوباره با روایت از نوع یک مروری بکنیم. در اون روایت دارد که وقتی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه زمین را خرید، فوراً از مجلس عقد بیع پاش و چند خطوه حرکت کرد. پسر بزرگوارش عرض کرد چرا پا شدید؟ فرمود به این که من خواستم که معامله لازم بشه. عرب تو یک من بگید. خب، در خیار مجلس چون دو تا خیار است، هر ذو خیاری حق دارد خیار خودش اسقاط بکند. حالا اونجا نشسته میگه اسقاط تو خیاری، دیگه پا شدن لازم نیست. و ثانیاً اصلا لازم نیست بگه اسقاط تو خیاری، چون زما کسی که به یده عقدت الخیار خود اوست. او اگر بخواد معامله لازم بشه خب فصل نمیکنه. اگر منظور آن است که معامله از طرف دیگری لازم بشه با پاشدن و حرکت کردن و بیرون رفتن او، که این چنین نیست، خیال دیگری ساقط نمیشه، اصل معامله از دو طرف لازم نمیشه. اگر منظور آن است که من پاشدم که معامله از طرف من لازم بشه و پاشدن نمیخواد، به اختیار خودش ماست، همونجا بشین و فصل نکن، همونجا بشین و بگو اسقط تو خیاری، این یه نیازی به بازنگری داره که تو همین تتمه بحث افترا خواهد آمد. حالا یه سیر بخوره هیئت اجتماعی که به هم خورد، خیار او ساقط میشه، نه خیار او، هم خیار داره سر جاش هست دیگه. نه، دو تا خیار است، یک خیار که نیست. اگر یک خیار باشد قائم به هیئت اجتماعی، همین که یکی این هیئت اجتماعی رو به هم زد، خیار رو ساقط کرد. اما البیانه بالخیار، لذا ممکن است که یکی خلق خودش فصل بکنه، خیار خودش ساقط بکنه، دیگری خیار خودش داشته. بله، هر کدام تا افتراق، دو ده افتراقه. نه، موضوع خیار که افتراق نیست، سقوط خیار به افتراق است. چون دو تا خیاره، هر کی مفترق شد خیار رو ساقط میشه، دیگری مفترق نشد، دیگری مجلس عقد رها نکرد، این اولی از دومی مفترق شد و از مجلس عقد، ولی دومی که از مجلس عقد فاصله نگیره. افتراق از مجلس عقد مهم است، نه افتراق از رقیب. این که تو مجلس سر جاش نشسته، الان دو نفر که نشستن دارن معامله میکنن، این هیئت اجتماعیه که دو نفر رو صندلی تو این اتاق هستن، این یکی که پا شد، این یکی از هیئت اجتماعی جدا شد و از رفیقش جدا شد، اما دیگری همچنان دو هیئت اجتماعی عقد باقی است. دو تا افتراق است چون دو تا خیار هست، وگرنه اگر خیار هر دو به دست هر کدام از اینا بود، خب هر کدام زودتر وقتی که فهمیدن معامله به سود اوناست پا میشن به خیار مجلس ساقط میکنن. خیار مجلس حکمتش تروی است که تا مادامی که این شخص نشسته است بیندیشد، فکر بکند. خب یکی که آشناتر است، فهمیده به سودوست، فورا از مجلس بیره بیرون حق دیگری رو ساقط بکنه که نمیشه. خب نه، میخوام بگیم رضا به حکمت است نه علت، لذا مسئله افتراق کشف تعبدی دارد نه کشف عرفی. و
بفرمود که مثلا دعایی به طرف راست بره، مشتری به طرف چپ بره دیگه.
نه، منظور اونه که ممکنه هر دو از در خارج بشن، ولی همین که دو قدم رفتن هر دو از صندلی پا شدن با هم دارن بیرن، هیئت اجتماعیشون به هم خورده، هیئت حالت جلسه بیشون به هم خورده. یه وقت است که اینا دارن توی پارک قدم میزنند و معامله میکنند، یک ساعت همین طور قدم زدن در تهیه مقدمات، بعد هم در همین اثناء قدم زدن با هم هستند دارن معامله میکنند، یکی گفت بیت و دیگری گفت اشتری تو، این حالت قدم زدن هم تا آخر پارک ادامه میدادن. خیال مریضشون هم هست، مگه هیئت اجتماعی به هم نخورد؟ حرکت به موجب سقوط خیار نیست، هیئت اجتماعی حال العقد باید به هم بخورد. اگر این دو نفر دارن قدم میزنند و این دو نفر در پارک هم دارن حرکت میکنند تا آخر پارک هم برن، باز خیار مجلسشون هست، برای اینکه با هم دیگر اینجا افتراق حاصل نشد دیگر. افترا از این طرف حاصل شد، چون شما دو تا افتراق میخواهید، چون دو تا خیار است. این چی نیست که یک خیار باشد یا دو تا خیار باشد، زمامش به دست هر کدام باشد، که هر کسی افتراق حاصل پیدا کرد خیار او ساقط است. در همه موارد تسنیه ذکر میکنند، نه اینکه اگر زید که فروشنده است دید که یک معامله سوداوری است، فوراً همین که امضا کرده مجلس ترک بکنه که خیاری نداشته باشه، اینطور نیست. بله، چون دو تا هیئت اجتماعی مطرح است. این یکی که هیئت اجتماعی رو خودش به هم زده، خیار او ساقط میشه، ولی اون یکی هیئت اجتماعی رو هم نزده، این هیئت حال العقد را. اگر منظور آن است که از هم جدا نشن، بله، وقتی یکی پا شد این دو نفر از هم جدا شدن. اما اگر منظور آن است که وضع حال عقد رو به هم نزنن، اگر منظور آن است یکی از این دو وضع حال عقد رو به هم زد، دیگری که وضع حال عقد رو به هم نزد، که این افترق احدهما عن الاخر عن حالت العقد، دیگری که این کار نکرد، که دیگری همچنان به حالت عقد باقی تو صندلی خودش نشسته، لذا خیار دیگری ثابته. خب حالا هر وقتی که بنای عقلا، همین که گفتم قول سوم این بود که به تحلیل عرفی برمیگرده، همینه. چون تحلیل شرعی که نشده به دو ساعت و سه ساعت یا یک روز و دو روز، به امر عرفی برمیگرده. خب یعنی افترا از این طرف رفته. این که گفتیم این فرمایش امام نیاز داره به توضیح بعدی، برای همون است که ما تازه وارد مسئله مسخط شدن افترا آمدیم. اون وقت در اینجا حضرت می‌فرماید که من پا شدم برای اینکه خیار ساقط بشه. این شبه همین است، به اشکال همین است که خب شما میتونستی بشینی به خیار اعمال نکنی، یا بفرمی اصلت تو حقی. این مهم آن است که یکی پا شد تا دیگری نتواند خیار را ساقط کنه. این معامله رو فصل کنه. این که عرض کردیم نیازی به حرف بعدی داره رو همین قسمت بود دیگه. اگر دو تا خیار هست، هر کدام از اینها به یده عقدت الخیار هست، و این شخص میتواند خیار خود را ساقط کند، دیگری همچنان خیارش باقی باشه، میشه لازم من طرف به جایز من طرف آخر. این چه نکته است که حضرت فرمود به این که من چند خطبه پا شدم لیجب البیع؟ خب او که هنوز نشسته، که آیا شما میخوای از طرف خودت بیع رو واجب کنی؟ خب که زمامش به دست شماست، میتوانی خیار را ساقط کنی، میتوانی قصد نکنی. اگر چند گام راه رفتی که خیار او رو ساقط کنی، خیار او که با پاشدن شما ساقط نمی شود، که در بحث ها افتراق باید بیاده حتما. اما در خود روایات این چنین آمده، اصل خیار مجلس در وسائل جلد 18 صفحه 5 باب یک از ابواب خیار، چند تا روایت بود که قبلا خونده شد. در یکی از اون روایات که روایت سوم این باب است، به این صورت آمده: محمد ابن یحیان، احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن جمیل، عن فزیل، ابی عبدالله علیه السلام، فی حدیث قال قلت له ما شرط فی غیر الحیوان، یعنی خیار در خود حیوان خیار مشخص است مثلا 3 روزه، اما در غیر حیوان خیار چند روز است، چقدر است؟ فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا فی اذا افترقا فلا خیار بعد در رضا من هما برخی ها خواستند بگویند که اون افتراقی مسخط خیار مجلس است که کشف شخصی یا نوعی از رضای خطبایی بکنند، در حالی که این بیش از حکمت نیست و صلاحیت اون را ندارد که همه این اطلاقات یا عمومات و تخصیص یا تغییر بذارد، این حکمتی بیش نیست. روایت بعدی هم که مرحوم صدوق نقل کرده، همین را مرحوم صدوق از فضل نقل کرده. روایت چهارم این باب هم عن ابی عبدالله علیه السلام: ایما رجل اشترا من رجل بیعه فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، که سخن از وجوب به معنی لزوم است. در باب دوم از ابواب خیار صفحه 8 به این صورت آمده است که عن ابی عبدالله علیه السلام عنه قال ان ابی علیه السلام خوشید بارک امام بار سلام الله علیه ما اشترا ارزن یقال لها العریض فلما استوجبها، وقتی ایجاب و قبول تموم شد نصاب عقد پایون رسید، قام فمزا پاشد رفت. دیگه سخن از مشی تو ختن هم نیست، پاشد رفت. فقلت له یا ابا اجلت او عجلت، اجلت رب اجلت الیک اجلت اجلت القیام، چرا زود پاشدی؟ فرمود یا بنی اردت ان یجب البیع، خواستم بیع لازم بشه. البته این ممکن در سر تعلیم باشه، یعنی انسان وقتی افتراق بده چون امر تعبدی است، امر تاسیسی است، نیازی به تعلیم دارد. فرمود به این که برای اینکه بفهمن وقتی پاشدن از هیئت اجتماعی حال عقد به هم خور رفتن خیار ساقط می‌شود. اردت ان یجب البیع، که دیگه اون شبهه دیگه وارد نیست. خب شما اگر منظورتون آنه که خیار دیگری ساقط بشه، این که نیست. میخواد خیار خود رو ساقط کنی، پاشدن نمیخواد. همونجا میتوانه بگی اسقط تو خیاری یا نه اصلا فصل نکنی. روایت دوم این باب دوم که از محمد ابن مسلم هست، او میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر شنیدم که یقول ان بتعت ارضا، اون رو وجود مبارک امام صادق از پدرشون نقل میکنه، این را محمد مسلم از خود امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه. ان بتعت ارضا، من یه زمینی خریدم. فلما استوجبتها، این نصاب معامله به پایان رسید، ایجاب و قبول تمام شد، قمت فمشیت خطن، از جا پا شدم چند خطوه و چند گام راه رفتم، دوباره برگشتم، ثم رجعت فاردت ان یجب البیع، خواستم برای اینکه معامله لازم بشه. شاید این افعال برای تعلیم مردم باشه که افتراق مسقط خیار مجلس است، وگرنه این دو سوال همچنان باقی است. شما اگر از جا پا شدی بخواهی خیار دیگری رو ساقط بکنی، این که مسقط خیار دیگری نیست. اگر از جا پا شدی که خیار خودت رو ساقط بکنی، خب ممکنه همونجا بشینی بگی اسقط تو خیاری. اما وقتی گفتی اسقط تو خیاری، یه حرف عرفی زدی، مسقط عرفی داری، خب هر خیاری قابل اسقاط است. اما وقتی پا شدی مسقط تعبدی رو معنا کردی، تعلیم دادی، یه چیز تازه ارائه کردی. خب فاردت ان یجب البیع، برای همین جهت است. در روایت سوم هم این مشیت ختن هست که لیجب البیع حین افترقنا. در روایت چهارم هم از وجود مبارک ابی عبدالله به عنوان اصل کلی آمده که ایما رجل اشترا من رجل بیعه فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، اگر مسقط دیگر همینطور دیگر، اون سه مسقط دیگر، شرط سقوط، خود اسقاط، تصرف کاشف از رضا، هر کدام یکی از این سه کار رو انجام بدن، خیار او ساقط میشه، نه خیار طرف دیگه. این چهارمی هم همونطوره. اگه کسی شرط سقوط کرد یا اسقاط بعد العقد کرد یا تصرف کاشف از رضا داشت، خیار او ساقط میشه، نه خیار طرف دیگه. افتراق هم همینطوره. نه اینه که این شخص دو قدم راه بره حق دیگری رو ساقط بکنه. خب روایت چهارم این باب هم همون جریان است که وجود مبارک امام صادق از پدر بزرگوار سلام الله علیه و نقل کرده که ان ابشترا ارض یقال له العریس فبتاعها من صاحبها بدنانیر فقال اعطیك ورقا بكل دینار عشره دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت يا ابا لم قلت قمت سريعا قال اردت ان يجب البيع. خب روایت هفتم هم همین است. روایت پنجم هم همین است که عمار ابن موسی از دوست مبارک امام صادق سلام الله علیه فی نقل میکند فی رجل نشترا جاریتن به سمن مسمن ثم افترقا فقال وجب البیع. سوال کردن که کسی کنیز خرید و با هم از مجلس عقد بیع بیرون رفتن. حضرت فرمود وجب البیع و لیس له و هیه عند صاحبها، قبل از اینکه تحویل بگیرد تصرف نداره. خب این سوال همچنان هست که من پا شدم برای اینکه بیع لازم بشه، برای چی؟ یعنی بیع از طرف او هم لازم بشه، اینکه با پا شدن و افتراق شما ساقط بشه، او همچنان خیار دارد. اگر منظور آن است که خیار شما ساقط بشه، نیازی پا شدن نداشت، هم می توانی اعمال نکنی، هم می توانی بگی اسقط تو خیاری، که این بحث حتما باید مطرح بشه، چون که بحث خواهد شد در باب استدلال خیار. اما اون نکته‌ای که نباید فراموش بشه اینه که درست است که افتراق یه امر تعبدی است، یعنی تأسیسی. درست است افتراق باعث سقوط خیار مجلس است، اما یه افتراقی که در همین جریان تربی و اندیش و امثال ذلک باشه. وگرنه اینا همین که به تو و اشتره تو گفتن به حسب ظاهر امضا کردن، یکی از محترمین اون منطقه وارد این محل شد یا این بنگاه شد یا این اتاق شد، اینا به احترام او پا شدن و دو قدم استقبال کردن، بعد آمدن سر جاش نشستن. اینی که نمیگن افتراق که معامله به هم خورد، این تازه دارن نشستن که فکر بکنن، مخصوصا اگر او کارشناس باشه آمده باشن با او مشورت بکنن. این گونه از افتراق رو دو سه قدم جلوتر رفتن تا اینکه او رو استقبال بکنن، بیاد با هم بشن فکر بکنن، مطالبه کنن، کارشناسی بکنن. از اینها هم منصرفه. یعنی این تعبیری که دارد فیض افترقا بعد رضا منهما، درست از علت نیست، درست از مقید اطلاق نیست، مقید مخصص عموم نیست، اما زمینه فهم را فراهم میکند که انسان میتواند بگد نصوص دیگر از این گونه افتراقایی که یک کارشناس آمده، هر دو هم به اون نیاز دارن و برای همین تربی و اندیشه و کارشناسی در محضر او آمده که معامله درست کنن، ولی چون بزرگتر از اینها بود، اینا به احترام و دو قدم رفتن استقبال رو سر جا خودش نشوندن. این رو نمیگن افتراق که، ولی که این افتراق تازه زمینه اون تربی است، این اجتماع. و این روایتی که دارد فیض افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا، درست است که اطلاق مقید اطلاقات دیگه نیست، ولی خودش هم اطلاق نداره. یه وقت از ما میگیم این نمیتواند اطلاق ها و عموم های دیگر را تخصیص و تغییر بزند، این حرف این است که ما از خود این روایت میخوام اطلاق بفهمیم. نه خیر، از خود این روایت اطلاق نمیشه بفهمیم که اگر یه استادی آمده، یه کارشناسی آمده، اینا دو قدم رفتن به استقبالش، این رو برده سرج مرستی شوندن، هیئت ترکیبشون به هم خورد، میگیم افتراق حاصل شد. اصلا او رو دعوت کردن رو اینکه نظر بده. پس دو مطلبه، یکی اینکه این فلا خیار لهما بعد الرضا اون توان را دارد که مطلقات را تغییر بکنه که خودش ظاهره در تغییر باشه، نه اون توان را دارد. اگر آن می داشتیم این تخصیص بزنه، اون قدرت نداره. اما از خود این روایت نمیشه اطلاق فهمی. خود این روایت زمینه انصراف را هم کنه که اون روایات گرچه به حسب ظاهر مطلق یا من ولی منصرف هم به زمینه ترفی. اگر افتراق نشان اون باشد که اینها بعد از ترفی دارن میرن، بله ولو کشف نکنه. اما اگر یه افتراق است که از زمینه ترفی است، از این قسم منصرف است. والحمدلله.